ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. شرکت مرسک میگوید دیداری بی نتیجه با مقام‌های ایرانی داشته است. هزاران تن در پی ادامه درگیری‌ها از قندوز فرار کردند. دو مرد مسلح که به نمایشگاه کاریکاتورهای پیامبر اسلام در آمریکا حمله کرده بودند کشته شدند. شرکت کشتیرانی مرسک میگوید دیدار دیگری با مقام‌های ایرانی در سازمان بنادر و دریانوردی در زمینه کشتی توقیف شده داشته است. در بیانیه مرسک که نسخه ای از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، گفته شده که دیدار روز یک شنبه در ایران انجام شده و هنوز این شرکت دانمارکی مدارک رسمی لازم را از مقام‌های ایرانی دریافت نکرده است. آنطور که شرکت مرسک در بیانیه اعلام کرده است، منظور از مدارک رسمی حکم دادگاه برای توقیف کشتی و بازداشت ملوانان آن است. شرکت دانمارکی مرسک تاکید کرده است که صاحب کشتی نیست و خدمه آن هم در استخدام مرسک لاین نیستند. در نتیجه مسئولیت اختلافات باربری بر عهده این شرکت نیست. ایران میگوید دلیل توقیف مرسک تیگریس و بازداشت خدمه آن اختلافات حقوقی بوده که در اسفند ماه دادگاهی در ایران حکم به این توقیف داده بود. کشتی توقیف شده با پرچم جزایر مارشال از جده به مقصد امارات متحده عربی در حرکت بود. مقام های افغانستان میگویند درگیری ها بین افراد ارتش این کشور و شبه نظامیان طالبان موجب شده است که هزاران تن خانه هایشان را در نزدیکی شهر قندوز در شمال افغانستان ترک کنند. بنابر گزارش ها حدود 2000 خانواده از یک هفته پیش تا کنون مجبور به ترک خانه هایشان شدند. این درگیری ها از روز 24 آوریل که طالبان اعلام کرد حملاتش را در بهار تجدید می کند افزایش یافته است. مقام های افغان روز شنبه از افراد محلی خواستند تا روستاهایی را که قرار است عملیات علیه طالبان در آنها شدت بگیرد ترک کنند. پلیس در دالاس آمریکا اعلام کرد دو مرد مسلح به نمایشگاه کاریکاتورهای پیامبر اسلام که گروه ضد اسلامی برپا کرده بودند حمله کرده و در پی واکنش ماموران کشته شدند. هنوز پلیس هویت کشته شدگان را اعلام نکرده است. خیرت ویلدرس، سیاستمدار هلندی که در صدر لیست ترور القاعده قرار دارد، از جمله سخنرانان این کنفرانس بود. یک افسر پلیس به رویترز گفته است که این دو مظنون مسلح با اتومبیل به مقابل ساختمان محل برگزاری کنفرانس با عنوان نمایشگاه هنری محمد آمده و شروع به تیراندازی کردند. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید برداشته شدن تحریم‌ها وضعیت سینما ایران را بهتر خواهد کرد. آقای جنتی در پاسخ به پرسش خبرگزاری فارس در این باره گفته است که در زمینه دیجیتال شدن سینماها ایران وابستگی‌هایی دارد که باید برطرف شود. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین در بخش دیگری از گفته‌هایش میگوید ایران هم اکنون از تولیدات خارجی استفاده می‌کند بدون آنکه حقوقی بپردازد. او همچنین به استفاده از تولیدات فرهنگی ایران مانند فیلم در خارج از کشور اشاره کرده و گفته که چون ایران عضو کنوانسیون‌های بین‌المللی نیست نمی‌تواند ادعایی در قبال آنها داشته باشد. آقای جنتی افزوده که برای پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی در زمینه حق مالکیت اثر باید منافع و ضررهای این اقدام سنجیده شود و اگر منافع آن بیشتر است ایران باید حتماً به این کنوانسیون‌ها بپیوندد. بنا به گزارش‌ها حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به تازگی در پیامی به مذاکره کنندگان ایران و پنج ولاوی یک خط قرمزهایی تعیین کرده است. کیان معنوی در گفتگو با مجید محمدی از او در این باره می‌پرسد.
اگر به متن نگاه بکنیم، این متن نیست که فردی به تنهایی اون رو تهیه کرده باشه. مشخص هست که گروهی از مدیران برنامه‌های مختلف نظامی در کشور و فرماندهان نظامی یا در کنار هم نشستند و چنین متنی رو تنظیم کردند. اما قبل از اینکه این متن رو به مذاکره کنندگان، خطاب مذاکره کنندگان منتشر کنند، مطمئناً این رو به آقای خامنه‌ای دادند و نظر ایشون رو هم کسب کردند. این اقدام به نظر من اقدام خودسرانه‌ای نیست، کاملا در چارچوب‌های نظام این کار انجام شده و قبلا با آقای خامنه‌ای و دیگر فرماندهان نظامی هماهنگ شده بوده. این نامه شک و شبهه نسبت به برنامه اتمی ایران رو افزایش خواهد داد. کسانی که با مذاکرات مخالف هستند حتما به این نکته اشاره خواهند کرد که ببینید این سندی است که از سوی نظامی‌ها منتشر شده، اونها دارای چه منافعی و چه اهدافی از این برنامه اتمی ایران هستند.
چنین اقدامی در شرایط کنونی که پیشنویس رئیس توافق جامع به تدریج داره روش کار میشه، چه نقشی میتونه داشته باشه و آیا تأثیر خاصی خواهد داشت بر این توافق یا نه؟
ببینید، انتشار چنین متنی از سوی رئیس ستاد نیروهای مسلح یه تحول مهم هست در فرایند مذاکرات هسته‌ای. در دو سال گذشته مذاکرات هسته‌ای عمدتاً توسط وزارت خارجه دنبال شده و کاملاً در چارچوب‌های قوه مجریه انجام شده. اینکه دستگاه‌های نظامی خودشون رو دخالت بدن مستقیماً، این یک تحول مهم هست. در واقع نوعی عامل فشار است. به نظرم آقای خامنه‌ای از مجرای نیروهای نظامی میخواهند که فشاری رو بر تیم مذاکره کننده یا بر طرفهای مقابل فشاری رو وارد کنند و امتیازاتی رو بگیرند. بخشی از خواسته های اونها خب قابل مذاکره است، بخشیش فکر نمی کنم که اصولا قابل مذاکره باشه و اینها بتوانند بهش دسترسی پیدا کنند، مثل تعهد مذاکره کنندگان در مبارزه با ساخت و تکمیل سلاح‌های هسته‌ای در منطقه یا برچیدن تسهیلات هسته‌ای در منطقه یا تعهد غرب به ممنوعیت فعالیت طرف‌های ثالث. این دو شرطی رو که در متن اومده، اینها بسیار بعید است که طرف‌های مقابل زیر بارش برن. بخشیش خب قابل مذاکره میتونه باشه همچنان در مذاکرات هسته‌ای. این متن اهمیتش از این جهت هست که دستگاه‌های سیاسی بالاخص بیت رهبری و دستگاه‌های نظامی نمی‌خواهند که مجموعه کار مذاکرات رو فقط به تیم مذاکره کننده واگذار و میخواهند که در این زمینه ورودی بیشتری داشته باشند.
در شرایطی که مذاکرات هسته‌ای مراحل نهایی خودش رو پشت سر میگذاره، مشروط کردن متن توافق جامع به این صورت چه تأثیری خواهد داشت؟ آیا کار مذاکره کنندگان رو با مشکلات تازه‌ای روبرو میکنه یا اینکه فکر میکنید که تأثیری نخواهد داشت در واقعیت‌هایی که نهایتاً توافق بر اساس اونها انجام خواهد شد؟
مطمئنن دخالت نظامیان در این مرحله بعد از اینکه توافق عمومی صورت گرفته و الان دارن در روی جزئیات کار میکنن، مطمئنن این دخالت مضر هست، برای تیم هسته‌ای مشکل ایجاد میکنه. برخی از خواسته هایی که در این متن اومده در واقع بازگشت به عقب هست، بخشیش در واقع خونسا کردن اموری است که قبلا پذیرفته شده و در مسیر مذاکرات ایجاد مشکل میکنه. اما اینکه حالا واقعا تأثیری خواهد داشت یا نه، این رو از الان نمیشه گفت. باید ببینیم که در روند مذاکرات آیا تیم مذاکره کننده به این شروطی که در این متن اومده آیا به اینها وقعی خواهد گذارد یا نه.
گفتگوی کیان معنوی رو میشنیدید با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران. و اما فرصتی است تا بشنویم صدای شما شنوندگان رو.
من یکی از شنونده های پروپا قرص شما ها هستم، رادیو فردایی ها. ایشالله که همیشه موفق باشین. شما ها چرا خداتونو به اون را میزنین؟ این آقای ظریف یه مهره آمریکاییه، همه زندگیش تو آمریکاست. حالا آوردنش اینجا واسه ما علمش کردن.
سلام، خسته نباشید. من چند روز پیش بی‌طرفانه تماس گرفتم و تشکر کردم از آقای ظریف و گروهشون، ولی شما پخش نکردید. با توجه به اینکه من ساعت‌ها رادیو شما رو در شبانه روز گوش میکنم، احتمال میدم که اگه پخش میکردید میشنیدم، در حالی که نظرات مخالف‌ها رو چندین بار پخش میکنید. در ضمن به این آقایون به اصطلاح ترکیه بر علیه ایران دارن صحبت میکنن، میخواستم بگم که گروه مردم بحرین هم اگه توجه داشته باشید تو اکثریت شیعه هستن، ولی توی دولتی دخلی ندارند و اگه ایران داره از اونها حمایت میکنه، فقط در چارچوب اینه که اونا تو بخشی از دولت باشن، که اگه دموکراسی هم حداقل اعمال نمیشه، حداقل شیعیان توی بحرین و توی یمن تن حداقل بخشی از قدرت رو تو دست داشته باشن.
امیدوارم حرف ایرانیان یک زمان یکی بشه و اعتراضشون رو بگن. درود برسیم بر ایرانی آزاد، سرود خوانیم از دل و یک نهاد، سلام ما بران که درد را می دهد آواز، درود من به تو ایرانی پاک نهاد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در نامه‌ای به وزیر اطلاعات ایران درباره رفتار این وزارتخانه در قبال حصر نامزدهای انتخاباتی نوشته است: برخلاف تصور عموم، دولت نه تنها تغییری در روند اجرای حصر ایجاد نکرده، بلکه شاهد بی‌مسئولیتی بیشتری از سوی مجریان این حصر بوده و هستیم. خانم کروبی در این نامه با ذکر اینکه این حصرها ماهیت غیرقانونی داشته، از آنچه رفتارهای فراقانونی و فقدان معیارهای قانونی و نیز انفعال و بی‌مسئولیتی در وزارت اطلاعات خوانده، انتقاد کرده است. شیرین فامیلی در گفتگوی با محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، در لندن از او درباره مواردی که موجب شده مادرش خانم کروبی نامه را بنویسد پرسید است. محمد تقی کروبی:
خاص از ابتدا توسط وزارت اطلاعات اجرا شد. یعنی این که چه کسی تصمیم و یا چه کسانی تصمیم به این رفتار غیرقانونی گرفتن یه بحثه، این که اصل خود حصر امر غیرقانونی است و خلاف قوانین و مقررات یه بحثه، نحوه اجرای اون هم یه بحث دیگره که چگونه این رفتار غیرقانونی، خیلی خوب، حالا که بناس اعمال بشه طبق چه ضابطی اجرا بشه. از ابتدا وزارت اطلاعات مسئولیت این کار رو بر عهده داشت تا الان هم اینچنینه. وزارت اطلاعات در زمان دولت پیشین خب در بسیاری از موارد پاسخگو نبود، موارد هم بسیار بسیار متعدد بود، اما یه روالی رو بعد از مدتی طی کرد که متاسفانه در دولت فعلی که بیش از 21 از اون میگذره حتی اون روال هم طی نمیشه.
اون روال چی بوده؟ چون مادرتون هم خانم فاطمه کروبی در نامه به وزیر اطلاعات همین مسئله رو یادآوری کردند.
به طور خیلی خاص اگر بخوام بگم که مادر من هم به اون اشاره داره، در زمان وزیر پیشین اطلاعات یه رابطی وجود داشت اونجا که مسائل جزئی رو حداقل میتونست هماهنگی کنه. به طور مثال اگر یک داروی بنا بود برای کروبی تهیه بشه، آورده بشه، به این مسئول گفته میشد، ظرف مدتی پیگیری میکرد و پاسخش رو میده که این کار انجام بشه یا انجام نشه. اگر آقای کروبی برای به بیمارستان اعزام بشه، آیا میتونه همراه داشته باشه یا نداشته باشه؟ در دولت فعلی متاسفانه این چه رابطی از سوی وزارت اطلاعات، رابطی که بتونه حرف سخن کسانی که در اونجا هستن رو بشنوه، تصمیم گیری بگیره در مسائل بسیار بسیار جزئی، و یا اینکه بتونه در یک زمان معین و تعیین شده ای از طریق مسئولینی که تصمیم ساز هستن تصمیمشون رو اعلام بکنه، وجود نداره. و این امر نشانه بی‌مسئولی از سوی وزارتخانه است و مهمتر یک سردرگمی در نحوه نگهداری عزیزان در حصر به وجود آورده. از این رو مادر من و آقای علوی گوشزد کردن. فکر میکنم ایشون در نظر گرفتن که شاید برخی و این باور بودن که دولت یه زمانی میخواد که نظم پیدا بکنه اینجور کوره کاراش، اما بعد از 21 ماه دیگه پذیرفتنی نیست که بگن دستگاه امنیتی کشور هنوز نتونسته در مسائل بدیهی و جزئی، نه در مسائل عمیق و بسیار بسیار تاثیرگذار، بلکه در مسائل بسیار جزئی مرتبط با حصر، یک تصمیم سازی درستی انجام بده.
آقای کروبی، با توجه به مواردی که مطرح کردید، الان وضعیت سلامتی پدرتون آقای مهدی کروبی چطوره؟ آیا مراقبت ها و خدمات پزشکی کافی در اختیارشون قرار میگیره؟
خودم شد الحمدلله بهتر هستن، اما خب مسائل مربوط به اون دوران کما فی السابق ادامه داره. ایشون براشون پزشکی خود اطلاعات موفق کردن و کار میکنن و مواردشون رو پیگیری میکنن، همچنین جزی دادن که خانواده هم کس پزشکی رو هماهنگ بکنه بیاد. اما ببینید، شاید یکی از مواردی که مؤثر بود در همین نامه مربوط میشه به اعزام پدر ما در هفته گذشته به یکی از مراکز درمانی برای پیگیری امور چشمشون، که شاید در آینده نزدیک یک عمل چشم داشته باشد. در اینجا برادر کوچک ما بنا بود با پدر به عنوان همراه برن، اما مقامات امنیتی برادر کوچک ما رو در ماشین نگه داشتن و اجازه بالا رفتن با ایشون زمانی که وزیر بهداشت هم ایشون رو معاینه کردن ندادن. یعنی اعزام یک فرد مثل آقای کروبی به مرکز درمانی بدون همراه. خب این چیزا و مسائل اینچنینی بوده که منجر شده که مادر من واکنش نشون بده و بخواد که در واقع مسئولین و مقامات امنیتی کشور در مقابل این موضوع حداقل پذیرش مسئولیت داشته باشه.
گزارش این هفته کارنامه درباره راهپیمایی روز جهانی کارگر در تهران است که توسط خانه کارگر برگزار شد. در این راهپیمایی شعارهای علیه کارگران مهاجر خارجی داده شده است. با من بهروز کارونی در ساعت 6:30 عصر روز دوشنبه به وقت تهران در برنامه کارنامه همراه باشید.
چهارده و 14:50 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مرتضی قاسم‌پر همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه رادیو فردا توجه بفرمایید.